ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، بعد از ظهر آدینتون به خیر و خرمی. به اتفاق همکاران ارجمندم عباس روستایی تهیه کننده، معین خانی‌زاده صدا بردار، عفت میزبان هماهنگی و من علی اللهدانه تا ساعت 22 با تقدیم بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز جمعه 25 شهریور در خدمت شما هستیم. امیدواریم که روز خوبی رو تا به الان سپری کرده باشین و ساعت پیش رو هم براتون پر از خیر و سلامتی باشه. بابا همراه باشید. تا دقایقی دیگر همراه باشید با برنامه مثبت تربیت. ساعت 15 برنامه ما خانواده این به شما تقدیم میشه. ساعت 16 خبرهای سلامت، پس از اون هم مجله پزشکی. ساعت 17 همراه باشید با برنامه به سوی قاف. 17:30 برنامه زنده مستان سلامت میکنند. در ساعت 19:10 تصویر خیال رو بشنوید. ساعت 20 ساحل آرامش. 20:20 یادداشت‌های روزانه من. 20:35 ذهن مغز زندگی. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 یک نمایش تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. امیدواریم که لذت ببرید از برنامه‌ای که امروز به شما تقدیم میشه. بازپخش مثبت تربیت از گروه بهداشت روان رادیو سلامت تقدیم به شما.
مثبت تربیت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و علاقمندان برنامه مثبت تربیت. ضمن عرض تسلیت از شما دعوت میکنم با برنامه امروز ما هم همراه باشید. برنامه مثبت تربیت، برنامه‌ای از رادیو سلامت، گروه سلامت روان هست که با هدف کمک به والدین در جهت تعلیم و تربیت و آموزش جنسی نوجوانان و کودکان و اونها از کارشناسان دعوت میکنه و محتواهای متنوعی رو تقدیم شما میکنه. موضوع این برنامه مثبت تربیت، تعامل مثبت با نوجوانان و اهمیت اعتماد به نفسه. همکارانم رو خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم سارا شریفی، تهیه کننده و مشاور. سرکار خانم الهام بوجارنژاد، هماهنگی. خانم شهناز زرهچی، ارتباطات. و بنده حسام الدین ریاحی، کارشناس مجری این برنامه، در خدمتتون خواهم بود. اما روایت این برنامه،
تعریف بکنم برمیگرده به سالها قبل، یعنی حدود 10 سال پیش، زمانی که پسر من 5-6 ساله بود و توی مهمونی های خانوادگی همراه با دختر خاله و پسر خاله هاش بازی میکرد. وقت فراموش نمی کنم زمانی که مهد کودک میرفتن به همراه دختر خالهش، وقتی تو مهمونی های خانوادگی قرار میگرفتیم، خب باب بود اینکه پدر و مادرها یا فامیل تشویق میکردن بچه ها رو برای اینکه شعرهایی که یاد گرفتن رو بخونن یا اگر بلدن یه کاری رو انجام بدن اون کار رو انجام بدن تا پدر و مادرشون در واقع ذوق بکنن و ماها که به عنوان پدر و مادر اونجا حضور داشتیم ذوق اینو بکنیم که بچه هامون چقدر هنرمندن و چقدر اعتماد به نفس دارن که میتونن توی محیطی توی جمع شعر بخونن بدون اینکه هول بشن. و از طرف دیگه هم احساس میکردیم و فکر میکردیم شاید با این کارا میتونیم تشویقشون بکنیم. من هیچ وقت این کارو نمیکردم، هیچ وقت علاقه به این نداشتم که بچه‌مو مجبور بکنم که توی جمع شعر بخونه یا یه کار دسته ای انجام بده یا حتی اگر سازی میزنه اون سازو با اصرار من توی اون محیط بنوازه. اما خواهر من این علاقه رو خیلی داشت، یعنی به محض اینکه ما توی محیط قرار می گرفتیم بلافاصله به دخترش می گفتش که توی محیط چی یاد گرفته، یه شعر جدید یاد گرفته و می خواد براتون بخونه و این بچه رو مجبور می کرد که شعرش رو بخونه. و خب دختر خجالتی بود و هنوز هم هست البته و با ترس و لرز جفت دوتا دستاشو پشتش قایم میکرد، سرشو پایین مینداخت و با صدای خیلی آرومی شروع میکرد به شعر خوندن. و وقتی هم که شعرش تموم میشد ما همه براش دست میزدیم، اما مامانش میبردش یه گوشه و بهش میگفتش که کرو یادت رفت، یواش خوندی، آروم خوندی و این صحبت های اینطوری. و الان 10 سال میگذره اون چیزی که من از دختر خواهرم میبینم یه بچه خیلی کم حرف، گوشگیر و ساکتیه. بچه‌ای که به زور باید از زیر زبانش حرف بکشی و باهاش حرف بزنی. بچه‌ای که توی جمع اگه سوال ازش بپرسی لپاش گل میندازه و نمیتونه درست جواب بده. و یکی از شکایت‌های اصلی خواهرم اینه که معلم شکایت از این داره که توی دروس شفاهیش خیلی خوب نیست و نمیتونه درست جواب بده. گاهی احساس میکنم چقدر احساس بی‌ارزشی درونی و یا احساس تنهایی عمیقی رو این بچه تجربه میکنه. از طرفی هم توی دروسش مثل درس ریاضی خیلی خوبه، خیلی خوب ساز میزنه، اما وقتی ازش میپرسی و باهاش صحبت میکنی خیلی خودش رو خوب ارزیابی نمیکنه و همیشه فکر میکنه که نه خوب نیست. به این فکر میکنم که این بچه توی بد و ورود و الان سنی که داره در مقابل راهی که طولانی در پیش روش قرار مسیرش رو چطور طی بکنه.
خب فرصتمون محدود و دو استاد بزرگوار در استودیو ما رو همراهی میکنند. سرکار خانم دکتر زهرا سلمانی، متخصص بهداشت باروری فوق تخصص سلامت جنسی، جناب آقای دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامت جنسی. عرض سلام و ادب دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار، خیلی خوش آمدید خانم دکتر. عرض سلام.
من هم سلام میکنم خدمت شما و استاد عزیزم جناب دکتر آذین و همچنین شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه وقتشون رو در اختیار این برنامه قرار میدن.
متشکرم آقای دکتر آذین عزیز، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و مخاطبین خوب برنامه. امیدوارم که بتونیم انشاءالله در ادامه مطالب هفته های گذشته بحث رو پیش ببریم و کمک کننده باشه صحبت ها.
انشاءالله. خیلی متشکرم از هر دو استاد بزرگوار. ما موضوعی که برای این برنامه اعلام کردیم تعامل مثبت با نوجوانان و اهمیت اعتماد به نفسه. تقریبا در راستای همون مطالبی است که آقای دکتر از این شما هفته گذشته فکر میکنم فرمودید. این هفته اگه موافقید از خانم دکتر سلمانی خواهش بکنید در این حوزه در واقع اهمیت اعتماد به نفس در مجموعه تعامل مثبت با نوجوانان که کمک میکنه رابطه بهتری داشته باشیم تو تعلیم تربیت جنسی، بتونیم کنارشون بایستیم نه روبروشون، برای ما نکات اصلی رو بفرمایید. خواهش میکنم دکتر.
در حالا پیرو صحبت قبلی که شده بود، ما روی تعامل مثبت خیلی تاکید میکنیم. تعامل مثبت اصلا به چه معنا میتونه باشه؟ به این معنیه که ما میتونیم یک رابطه مؤثر و سالم با فرزندمون برقرار بکنیم، به خاطر اینکه بتونیم نظارت و کنترل بر رفتارهای جنسی و رفتارهایی که به هر حال به عنوان رشد و نمو جنسیش انجام میشه رو و نظارت بر رفتارهای پرخطر که ممکنه براشون ایجاد بشه پیشگیری کنیم و شاید هم بتونیم مدیریت بکنیم. طبق تحقیقات دیده شده که بالای 50-60% موارد اگر والدین بتونن تعامل مثبتی رو با فرزند نوجوان خودشون داشته باشن، این نوجوان از خویشتنداری جنسی بیشتری برخوردار خواهد بود و همچنین رفتارهای های ریسک خودش رو به تأخیر میندازه و میتونه اونها رو مدیریت بکنه و اصلا وارد نشه. بنابراین تعامل مثبت از موارد اساسی و بنیادی در ارتباط یک والد با فرزند خودشه. اما ببینیم این تنابی که صحبت میکنیم و به عنوان حالا اون تعامل مثبت میذاریم از چه اجزایی تشکیل شده. اجزای مختلفی و بندهای مختلفی این رو به صورت یک تناب در میاره که یکی از اجزای اون همون قضیه اعتماد به نفسه. یکی از مواردی که معمولا در دوران نوجوانی دیده میشه قضیه اینه که افراد معمولا یک حالتی از به قول معروف میخوان که خودشون رو یک جورهایی نشون بدن، یک جورهایی میخوان دیده بشن، میخوان متفاوت باشن افراد، نوجوانان ما. حالا این متفاوت بودن ممکنه به صورت مثبت اگر خیلی خوب تربیت پیدا کرده باشه و اون روشهایی رو که حالا به هر حال لازمه رو گرفته باشه و اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده باشه، در این حال یک سرمایه‌ای رو داشته باشه، به صورت مثبت بالا میاد و خودش رو نشونه همسالان خودش و دیگران میده و اون احساسی رو که میخواد و میگیره، اون نیازی رو که به احساس به دیده شدن داره،
ابراز وجود میگن.
بله. اما اگر اگر فردی اعتماد به نفس رو نداشته باشه و اون مهارت لازم رو برای ابراز وجود خودش نداشته باشه، به صورت منفی ممکنه به صورت‌های مختلف بروز بکنه که ما می‌بینیم در حقیقت یک سری مسائلی که وارد رفتارهای پرخطر شدن و بروز دادن رفتارهایی که به صورت ناخوشاینده ولی میتونه سرآمد باشه برای این افراد به عنوان اینکه بخواد ابراز وجود کنه. یعنی ما از دو طریق میتونه نوجوان ابراز وجود کنه، یا مثبت یا منفی، و این به عهده والدینه که بتونن از طریق افزایش اعتماد به نفس راههایی رو که ما توصیه میکنیم اگر افزایش بدن این قضیه رو، میتونن جلوگیری کنن از اینکه این فرد به صورت منفی ابراز وجود بکنه و حالا به هر حال متعاقب اون هم رفتارهای پرخطری که ممکنه متعاقب اون داشته باشه.
خیلی متشکرم. در معرض مخاطرات ناشی از اون رفتارهای پرخطری قرار میگیره که خودشون زیر مجموعی از این ابراز وجودهای منفی هستن.
بله کاملا با اونها هم به این قضیه.
ابراز وجود منفی خیلی پدیده شناخته شده ایه. من خیلی علاقمند به حوزه بازنمایی در آثار هنری هستم. به نظر میاد که حداقل در سینما از 1953 اون فیلم معروف شیادان که موتور سواران یاغی رو نشون میده، گروهی نوجوان هستند که در واقع این ابراز وجود منفی رو انجام میدن و شهر به شهر میگردن. من به نظرم میاد اینجور ظرفیت ها مثال هایی رو در اختیار ما قرار میده که از ابراز وجود منفی تصویر عینی بهتری داشته باشیم. اما حالا میخوام بپرسم آقای دکتر آذین، چقدر این ابراز وجود منفی ممکنه رفتار پرخطر جنسی همراهش داشته باشه؟ البته تو اون فیلم هم اشاراتی میشه.
بله ببینید، ما در برنامه های گذشته در مورد اصولی که باید حاکم باشه بر روابط والدین و نوجوان برای که این ارتباط خوب برقرار بشه یه توضیحاتی دادیم و البته اون فهرست هنوز ادامه داره، ولی مشخصا در خصوص با اعتماد به نفس همونطور که اشاره هم فرمودن همکار محترممون، باید موضوع خیلی زودتر از اینا شروع بشه. یعنی اعتماد به نفس خیلی به صدا مربوط میشه شاید به همون یکی دو سال اول زندگی که ما یه پدیده رو در واقع داریم به نام دلبستگی، و این دلبستگی که بین اون فرد و محیط اطراف و مراقبین شکل میگیره باید به قول خودمون یه دلبستگی ایمن باشه.
بله.
به هر حال این شیرخوار حس بکنه که من در یه محیطی هستم که از حمایت کافی برخوردار هستم، اگر نیازی داشته باشم به سرعت به اون پاسخ داده میشه، و هرچی خب این دلبستگی قوی تر باشه بعدن هم در ادامه این فرد میتونه اعتماد به نفس بهتری داشته باشه، تعامل بهتری با دیگران داشته باشه، بتونه به دیگران اعتماد بکنه، بتونه جمعی از گروه باشه، و اینا واقعا همونطور که اشاره فرمودن یه مثل زنجیر یا تناب در واقع به هم وصل هستش. اما به هر حال حالا ما اگر از همین امروز هم شروع بکنیم، همین الان هم همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، ما میتونیم اگر اعتماد به نفس کافی تا این سن شکل نگرفته کمک کنیم که از این به بعد این فرایند در واقع اتفاق بیفته،
ولی اینکه در دوره نوجوانی قرار داشته باشه.
بله بله، به هر حال ما همیشه جلوی ضرر رو به قول معروف از هر جا که بگیریم منفعت هستش. ما در برنامه گذشته برای باز هم مخاطبینی که ممکنه تازه با ما همراه شده باشن اشاره کردیم که باید زمان کافی اختصاص بدیم برای این ارتباط، از واژه‌های مثبت و مناسب استفاده کنیم. همین واژه‌های مثبت هست که باعث میشه فرد اعتماد به نفس شکسته نشه، کرامت نوجوانمون رو حفظ کنیم، احترامش رو حفظ کنیم، چون همه اینا مستقیماً با حس اعتماد به نفس در رو در واقع مرتبط هستش. و چیزی رو که میخوام به اون فهرست و مرتبط با بحث امروزمون اضافه کنم این هستش که باید نشون بدیم در خانواده نظر همه اعضای خانواده مهم هستش. یعنی انسجام یک خانواده به این موضوع خیلی بستگی داره که همه حس کنن که یه جوری بازی هستن توی این در واقع تصمیم گیری ها، توی رفتار. حالا ممکنه مسائل خیلی ساده ای باشه، مثل شرکت توی مهمونی، مثل تصمیم گرفتن برای اینکه بریم مثلا یه شب غذا بیرون بخوریم یا نه، یا مسافر بریم. بله این خیلی مهمه که همه اعضای خانواده و مخصوصا حالا نوجوانی که به قول معروف همین بحث ابراز وجود براش مهمتر شده، میخواد یه خودی از خودش نشون بده، در واقع استقلالی رو از خودش نشون بده، باید بدونه که نظرش در واقع شنیده میشه. حتی ما اگر مفهوم خانواده رو هم در واقع یه مقدار وسیع‌تر بیایم در سطح جامعه، اونجا هم همینجور اگر انسجام یک جامعه ای رو میخوایم قاعدتا باید اجازه بدیم که نظر همه افراد اون جامعه شنیده بشه، و اینطوری اون یک پارچگی خیلی بهتر حفظ میشه. بنابراین نتیجه این هستش که هر صحبتی که ما داریم با نوجوانمون باید تلاش کنیم که یه صحبت دو طرفه باشه، یه موعظه یه طرفه، یه جلسه سخنرانی به فکر نصیحت، همچین تریبونی ما در اختیار بگیریم و بعد یک طرفه بخوایم با نوجوانمون صحبت بکنیم، ارتباط که برقرار نمیشه، هیچی اون اعتماد به نفسی هم که ما میخوایم در نوجوان ایجاد نمیشه. وقتی که ما حاضر نیستیم صحبتهای او رو بشنویم، موازی اون رو گوش بدیم و راجبش صحبت بکنیم، تحلیل بکنیم، نظرات خودمون رو در واقع ارائه بدیم. پس فعلا از اون فهرست گذشتمون، اون چیزی که مرتبط تر هست با بحث اعتماد به نفس این هستش که اولا احترام نوجوان و کرامتش باید حفظ بشه، که اگه یادتون باشه اون مثال بله. آینه رو زدیم که مثل آینه در واقع هرچی از او میخواید بهش بتابونید، و بعدم این که باید نشون بهش بدیم که نظر تو برای ما مهم هستش، ممکنه این نظر برای ما قابل قبول نباشه، در عمل ما در واقع مجوزی برای یه سری خواسته های اونها صادر نکنیم، ولی حتما باید اجازه بدیم که این نظر شنیده بشه و در موردش بحث بشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر آذین و خانم دکتر سلمانی. به نظر میرسه بحث در واقع تعامل مثبت، حالا مثالی هم که خانم دکتر سلمانی داشتن بر اساس تحقیقات منتشر شده این بود که حتی به مدیریت هیجانات جنسی در دوران جوانی میتونه کمک مشخص و قابل اثباتی بکنه. درست میگه خانم دکتر؟
بله کاملا. وقتی که ما از اعتماد به نفس بالاتری برخورداریم، ما میگیم نه جسارت آمیز، نه گفتن به اینکه در فشار همسالان قرار میگیرن افراد، نه گفتن در رابطه با پیشنهادهایی که بهشون میشه، خیلی بهتر میشه عنوان میشه و اون فرد احساس ارزشمندی میکنه وقتی که اعتماد به نفسش بالاست. و به خاطر همین ما میگیم تن و بدن خودش رو در اختیار هر چیزی قرار نمیده، مراقب سلامت خودش خواهد بود. یعنی از نکات کلیدیه که در حقیقت میتونه بله به عنوان عوامل پیشگیرنده بسیار موثر باشه.
و اگر نقطه مقابلش تعامل مثبت رخ نده و تعامل از نوعی باشه که آقای دکتر آذین به خوبی تاکید کردن، فقط یک سویه بخوایم صحبتی بکنیم و پند و اندرزی بدیم بدون اینکه توجه بکنیم چقدر تأثیر گذاره، نه تنها ارتباط برقرار نمیشه به عنوان آسیب اول و نتیجه از این ارتباطی که علاقمند بودیم برقرار بکنیم نخواهیم گرفت، بلکه اعتماد به نفس نوجوان هم بهتر نخواهد شد، در مسیر قهقرایی میفته و این دومین آسیبه. و سومین آسیب این نوع رفتارهای یک سویه و در واقع سخنرانی کردنهای بدون توجه به تعامل با فرزندمون و بدون شنیدن دیدگاه‌های اون، آسیب به اعتمادی است که او قراره به ما در آینده داشته باشه در رفتارهای مختلف زندگی. همراه باشید با ادامه مثبت تربیت. ازتون دعوت میکنم 3102 پیامک بزنید و 220-219-54 سوالاتون رو مطرح بفرمید. آقای دکتر آذین و خانم دکتر سلمانی در استودیو پاسخگو خواهند بود.
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده. آغاز دوره نوجوانی.
ستایش دخترم از 13 سالشه، استعداد فوق‌العاده‌ای توی نقاشی داره، ولی متاسفانه خودش همچین چیزی رو قبول نداره. به خاطر یه کوچولو اضافه وزنی که داره با بقیه ارتباط برقرار نمیکنه و دوستی هم نداره. سر کلاس از ترس تمسخر دوستاش جواب معلمشون هم نمیده، فکر میکنه که هیچ کاری رو بلد نیست انجام بده. البته این به خاطر کمکاری خودم نسبت به اعتماد به نفس دخترم هم هستش. الان در صددم تا این کمبود اعتماد به نفس دخترم رو برطرفش بکنم.
اعتماد به نفس در هر سنی مؤلفه مهم و عامل پیشرفت و موفقیته. اعتماد به نفس مثل یک هرم میمونه که پایه هرم عزت نفس، میانه هرم مربوط میشه به قابلیت‌های شخصی و نوک هرم ارتباط با دیگران و مهارت‌های ارتباطی. حالا اعتماد به نفس در دوره نوجوانی به نوجوان کمک میکنه با چالش‌ها، تردیدها و فراز و نشیب‌هایی که در زندگی پیش روش هست به خوبی روبرو بشه، اهدافش رو پیگیری کنه و در پی رسیدن به اونها باشه، روابط بهتری رو تجربه کنه و به فردی با قدرت ذهنی تبدیل بشه و این اعتماد به نفس از انجام رفتارهای پرخطر جلوگیری میکنه. اطرافیان نوجوان به خصوص پدر و مادر و معلم‌ها نقش اساسی رو در شکل‌گیری اون ایفا می‌کنند. بدین منظور که هر روز از نوجوان بخواید یک ویژگی مثبت درباره خودش بگه و اون رو تکرار کنه. برچسب‌هایی مثل تو هیچ وقت یاد نمیگیری، تو هیچ کاری بلد نیستی و غیره اعتماد به نفس نوجوان را به شدت از بین میبره و مخربه. پس انتقاد خشن و برچسب زدن ممنوع. اتفاقهایی که نوجوان به خوبی از پسشون بر اومده رو یادآوری کنید و توانایی‌هاشون رو به تصویر بکشید. رفتار بزرگمنشانه و محترمانه با نوجوان داشته باشید. به فرزندتون اجازه تصمیم گیری بدید و در برابر تصمیمات درستش تشویق و در برابر تصمیمات نادرستش برخورد بد و بی احترامی نکنید. اینجوری با مشکلاتش روبرو میشه و توانایی حل مسئله رو پیدا میکنه. به جای تمرکز روی نتیجه کار، مثلا کارنامه آخر سال، از کار و تلاش و زحمتی که در طی این مسیر انجام داده قدردانی کنید. و در آخر پدر مادرها و بزرگترها میتونن چراغ راهنمای نوجوانایی باشن که توی این دوره به خودی خود در یک سردرگمی قرار دارن و دنبال یک هویت هستند. شاید با این کار سرنوشت یک انسان، یک جامعه و حتی یک کشور تغییر کنه.
امیدوارم این بسته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خانم دکتر سلمانی متخصص بهداشت باروری و فوق تخصص سلامتی جنسی و آقای دکتر آذین متخصص پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سلامتی جنسی ما رو امروز همراهی میکنن. ضمن تشکر از هر دو استاد بزرگوار، دوست دارم در حوزه آنچه که در واقع از ابتدای برنامه صحبت کردید و فرمودید، اگه نکاتی مد نظرتون هست به عنوان تکمیلی بفرمایید. خانم دکتر سلمانی، آقای دکتر آذین بفرمایید، بعد تلفن رو بشنویم.
ببینید، در تو با اعتماد به نفس هم یک مهارته، مهارتیه که هم والدین باید بلد باشن هم در رابطه با نوجوانشون به کار ببرن. یه سری مسائل رو خود نوجوان یاد میگیره، بزرگ میشه، تو روشن مو به خودش، یه سری مسائل هم از طرف والدینه که القا میشه. چند تا نکته مهمی که توی افزایش اعتماد به نفس وجود داره و من باز طبق جلسات قبل خیلی دوست دارم که والدین دقیقاً توی یک هفته خودشونو باز ارزیابی بکنن، ببینن از این طرقی که ما صحبت میکنیم چند درصدش و چند موردش رو واقعاً برای نوجوان خودشون استفاده میکنن، یک بازنگری روی خودشون واقعاً همیشه داشته باشن. یکی از اون موارد اینه که فرد یا نوجوان باید ابراز وجود رو یاد بگیره، احساس و عواطف خودش رو ابراز بکنه. اینکه شما وقتی از چیزی ناراحت میشه بدونین که فرد دیگری رو متهم بکنه یا روبروی رو، خیلی راحت بگه که من این احساس رو میکنم، پدر من احساسم اینه، به خاطر همین ناراحت شدم. یعنی ابراز وجود در رابطه با هیجان‌ها و احساسات خودش، این یکی از موارد بسیار مهمه. یکی از مسئله دیگه که باز میتونه به عنوان خیلی مسئله کاربردی باشه این که وقتی شما از فرزندتون تعریف میکنید، چون یکی از موارد افزایش اعتماد به نفس در نوجوان تعریف و تمجید از اونه، اما این تعریف و تمجید هم باز خودش یک سری اندکس ها یا آیتم هایی داره که مهمه صحبت بشه در رابطه با اون. این که وقتی شما تعریف کنید کلی نمیگه تو دختر خوبی هستی یا خیلی پسر خوبی هستی یا حالا به هر حال اینجوری رفتار میکنی و در کل به صورت کلی صحبت کردن نیست. شما ریز جز باید با نوجوان خودتون صحبت بکنید. به نظرم اینجا که این رفتار رو انجام دادی یا این برخورد یا این صحبت رو کردی بسیار عالی بود، خیلی پسندیده بود. به نظرم تو از عهده کارهایی که در رابطه با امور مربوط به خونه است خیلی خوب برمیای. ببینید کلمات باید کاملا فوکوس بشه رو عملکرد خود نوجوان و به صورت کلی صحبت نشه. بله، این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم، این نکته خیلی ظریفیه که در واقع در هر موقعیت دقت کنیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و آرای کلی، اصلا این تعمیم و کلی نگری در زندگی مسئله ساز در روابط والدین و نوجوانان که امروز داریم صحبت می‌کنیم حتما مسئله سازه. آقای دکتر از این خواهش می‌کنم در خدمت شما هستم.
بله، ما دقت بکنیم که اگرچه خیلی از ویژگی‌هایی که افراد در نوجوانی یا حتی بزرگسالی دارن شاید ریشه‌اش در بعد سالهای بعد به زندگی باشه، ولی به هر حال دائم دارن از اطراف اطلاعات میگیرن و متناسب با اطلاعاتی که میگیرن توی رفتار اونها در واقع این منعکس میشه. یکی از مسائل مهم همین بحث تصمیم گیری و به هر حال انتخاب نوع رفتار هستش که تو دوران نوجوانی از اون طرف نوجوان میخواد به خاطر که استقلال خودش رو در واقع یه جوری امتحان بکنه و نشون بده تصمیماتی رو خودش بگیره، در این حال ممکنه که این تصمیمات با توجه به اون محدودیتایی که گفتیم وجود داره، هنوز اون تفکر انتزاعی که شاید توی بزرگسال باشه در یک نوجوان در واقع شکل نگرفته، به همه ابعاد مسائل دقت نمی‌کنه، ممکنه خیلی سطحی ببینه پیامدهای بعضی از رفتارها و تصمیماتش رو، این هستش که بتونه در واقع یه تحلیلی از این داستان داشته باشه. ما بعضن می‌بینیم که متأسفانه چون این اتفاق در دوران نوجوانی نیفتاده، در بزرگسالی همین مشکل هست. یعنی بسیار